با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش، ادامه فصل 21. در برنامه گذشته دیدیم که اسحاق به عنوان فرزند وعده داده شده به ابراهیم و ساره متولد شد. این تولد در نوع خود به گونه معجزه آسا بود، زیرا ابراهیم و ساره هر دو در سن پیری بودند و تقریبا از لحاظ جسمانی غیر ممکن به نظر می رسید که بتوانند صاحب فرزندی شوند. ولی خدا به وعده خود عمل نمود و از جسم به ظاهر مرده زندگی آفرید و گفتیم که این تولد نمونه‌ای از مرگ و قیام عیسی مسیح است. سپس دیدیم که به مرور زمان اسماعیل نوجوان، فرزند اول ابراهیم که از همسر دیگر او یعنی هاجر، کنیز مصری ساره بود، برای اسحاق و ساره مشکلاتی به وجود آورد و همین موضوع باعث شد که ساره دوباره از ابراهیم بخواهد که هاجر و اسماعیل را از آن مکان زندگی مشترکی که داشتن بیرون کند و ابراهیم نیز با وجود اینکه آنچنان مایل نبود این کار را کرد. او می دانست که خدا اسماعیل را برکت می دهد، ولی او به عنوان فرزند وعده داده شده مورد پذیرش خدا نبوده و نیست. اسماعیل نتیجه تفکر و عمل انسانی بود، ولی اسحاق نتیجه تر و نقشه خداوند بود که توسط عمل معجزه آسای خدا به دنیا آمد. همچنین به این نکته نیز اشاره کردیم که امکان ناپذیر بودن زندگی مشترک اسماعیل و اسحاق در یک مکان به طور سمبولیک نمونه ای از این حقیقت است که در یک مسیحی واقعی طبیعت کهنه و طبیعت جدید هر دو نمی توانند و نباید در کنار هم باقی بمانند. این دو طبیعت با هم در تضاد هستند و هر ایماندار در زمانی مشخص باید خود تصمیم بگیرد که می خواهد کدام یک از این دو طبیعت در او حاکم باشد. برای من و شما اگر به مسیح ایمان داریم در این مورد راه سومی وجود ندارد. خدا می خواهد که از طریق روح القدس در ما ساکن باشد و طبیعت جدید ما را رشد داده و به شباهت کامل فرزندش تبدیل کند و برای این منظور طبیعت کهنه گناه آلود و ناپاک ما بایستی بیرون رانده شود و این تصمیمی است که هر مسیحی واقعی باید روزی بگیرد و او خود در برابر خدا مسئول می باشد. انتخاب کنید که می خواهید زندگی خود را در اختیار و تحت کنترل کدام یک از این دو طبیعت کهنه یا جدید قرار دهید. شنونده عزیز، اگر به مسیح ایمان دارید تحت هدایت روح القدس در طبیعت جدید خود زندگی کنید. در هنگام تولد اسحاق، همانطور که قبلا به آن اشاره کردیم، سایه و تصویری از تولد عیسی مسیح را مشاهده می کنیم. خدا به طور ناگهانی تولد از یک باکره را ممکن نساخت. او قبل از آنکه مسیح بیاید ما را با چند تولد معجزه آسا آماده کرد. علاوه بر تولد یحیای تعمید دهنده، تولد سمسون و در اینجا تولد اسحاق. می خواهم توجه شما را به شباهت‌های عجیب بین تولد اسحاق و تولد عیسی مسیح خداوند جلب کنم. 1. تولد اسحاق و تولد مسیح هر دو وعده داده شده بودند. وقتی که 25 سال قبل خداوند ابراهیم را از اور کلدانیان بیرون خوانده، به او گفت از ساره پسری به تو خواهم بخشید. اکنون 25 سال گذشته و خداوند به وعدش عمل کرد. خداوند همچنین به قوم اسرائیل گفت اینک باکره حامله شده پسری خواهد زایید. وقتی که روز تولد عیسی در بیت لحم آمد، این پیشگویی به حقیقت پیوست. هر دو تولد وعده داده شده بودند. 2. در هر دو تولد بین وعده و به انجام رسیدن وعده زمان طولانی وجود داشت. در واقع از زمان وعده خدا تا متولد شدن اسحاق 25 سال طول کشید. و درباره تولد مسیح شما می توانید نسلها به عقب برگردید و مشاهده کنید که برای مثال در زمان داوود در مورد مسیح پیشگویی شد که از نسل داوود خواهد بود و این پیشگویی حدود 1000 سال قبل از وقوع گفته شد. در اینجا شاهد یک خط موازی قابل توجه بین این دو تولد هستیم. 3. مژده خبر هر دو تولد برای ساره و برای مریم غیر قابل قبول و غیر ممکن به نظر می رسید. به یاد دارید وقتی فرستادگان خداوند در بین راه به سوی صدوم و عموره به ابراهیم مژده تولد پسری را دادند به نام اسحاق، این به نظر غیر ممکن می آمد. ساره خندید و گفت این غیر ممکن است، از عقل دور است. و بعدن چه کسی اولین سؤال را در مورد تولد از یک باکره پرسید؟ خود مریم. وقتی که فرشته مژده را به او داد، در لوقا فصل 1 آیه 34 می‌خوانیم، مریم گفت چطور ممکن است که باکره‌ای همچون من حامله گردد؟ من با هیچ مردی نزدیکی نکردم. 4. هم عیسی و هم اسحاق قبل از تولدشان نامگذاری شدند. به ابراهیم و ساره گفته شده بود که پسری خواهند داشت و نامش را اسحاق خواهند گذاشت و در مورد تولد عیسی می‌بینیم که او نیز قبل از تولدش نامگذاری شد. در متی فصل 1 آیه 21 می‌خوانیم فرشته به یوسف گفت او پسری خواهد زایید و تو نام او را عیسی یعنی نجات دهنده خواهی نهاد، چون او قوم خود را از گناهانشان خواهد رهانید. 5. هر دو تولد در زمان معین خدا اتفاق افتادند. در آیه دوم از این فصل خواندیم که وقتی زمانی که خدا معین کرده بود فرا رسید، ساره اسحاق را آورد و در مورد تولد عیسی پولس در غلاطیان فصل 4 آیه 4 میگوید اما چون روزی که خداوند معین کرده بود فرا رسید، او فرزندش را فرستاد تا به صورت یک یهودی از یک زن به دنیا بیاید. 6. هر دو تولد معجزه آسا بودند. تولد اسحاق بر اساس معجزه بود و تولد عیسی خداوند به طور یقین یک معجزه بود که هیچ انسانی در آن نقش نداشت. 7. هر دو پسر به طور استثنایی سبب شادی و خوشی پدر خود بودند. خواندیم که ابراهیم پسرش را اسحاق یعنی خنده نام نهاد، به این علت که قبل از تولد اسحاق خداوند مژده او را داده و این باعث شادی ابراهیم گردید. در مورد عیسی مسیح خداوند در متی فصل 3 آیه 17 می‌خوانیم که صدای خدا از آسمان گفت این است پسر محبوب من که از او خوشنودم. هر دو پسر شادی به ارمغان آوردند. 8. هر دو پسر مطیع پدرانشان حتی تا مرحله مرگ بودند. در فصل 22 مشاهده خواهیم کرد که ابراهیم پسرش اسحاق را به عنوان قربانی تقدیم می کند. اسحاق حدود 33 ساله بود وقتی که این اتفاق افتاد. او یک بچه 8 یا 9 ساله نبود. مطیع پدرش بود حتی تا مرگ. این در مورد اسحاق حقیقت داشت و به یقین نیز در مورد عیسی مسیح میتوان چنین بگوییم. در تولد و زندگی اسحاق تصویر بسیار زیبایی از تولد و زندگی مسیح است. 9. سرانجام تولد معجزه آسای اسحاق نشانه قیام مسیح است. قبلا در رومیان فصل 4 آیه 19 سخن پولس را در مورد ابراهیم خواندیم که نه ابراهیم و نه ساره نمی توانستند دارای بچه شوند. خداوند از مرگ حیات پدید آورد. این قیام است. پس از تأیید روی این مطلب پولس در رومیان فصل 4 آیه 25 ادامه می دهد و در مورد خداوند عیسی مسیح چنین می گوید عیسی مسیح به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و دوباره زنده شد تا ما در پیشگاه خدا بیگناه به حساب آییم. در اسحاق یک تصویر بسیار عالی از خداوند عیسی مسیح داریم. اکنون مشاهده می‌کنیم که خداوند چگونه با ابراهیم و همچنین هاجر و پسرش اسماعیل با فیض برخورد می‌کند. پیدایش فصل 21 آیه 12 می‌گوید: اما خداوند به ابراهیم فرمود: درباره پسر و کنیزت آزرد خاطر مباش. آنچه ساره گفته است انجام بده. زیرا توسط اسحاق است که تو صاحب نسلی میشوی که وعده اش را به تو دادم. خداوند به وضوح به ابراهیم میگوید که او اسماعیل را به عنوان فرزند وعده داده شده نخواهد پذیرفت. در پیدایش فصل 21 آیه 13 چنین میخوانیم: از پسر آن کنیز نیز قومی به وجود خواهم آورد، چون او نیز پسر توست. خدا به ابراهیم گفته بود از نسل تو قوم‌ها پدید خواهم آورد. بنابراین اکنون می‌گوید که از اسماعیل نیز قومی بزرگی پدید خواهم آورد. در پیدایش فصل 21 آیه 14 تا 21 می‌خوانیم: او به بیابان بعرشبه رفت و در آنجا سرگردان شد. وقتی آب مشک تمام شد، هاجر پسرش را زیر بوته گذاشت و خود حدود 100 متر دورتر از او نشست و به خود گفت: نمیخواهم ناظر مرگ فرزندم باشم، و زار زار بگریست. آنگاه خداوند به ناله های پسر توجه نمود و فرشته خدا از آسمان هاجر را ندا کرده و گفت: ای هاجر، چه شده است؟ نترس، زیرا خدا ناله های پسرت را شنیده است. برو و او را در آغوش بگیر. من قوم بزرگی از او به وجود خواهم آورد. سپس خدا چشمان هاجر را گشود و او چاه آبی در مقابل خود دید. سپس به طرف چاه رفت، مشک را پر از آب کرد و به پسرش نوشانید. و خدا با اسماعیل بود و او در بیابان فاران بزرگ شد، در تیراندازی ماهر گشت و مادرش دختری از مصر برای او گرفت. کتاب مقدس در اینجا خط اسماعیل را رها می کند و در موردش سخن نمی گوید. ولی نسل او عرب هنوز در میان آن بیابان و آن منطقه زندگی می کنند. ابراهیم و ابیملک بر سر چاه بعرشبه. در پیدایش فصل 21 آیه 22 الی 23 می خوانیم: در آن زمان ابیملک پادشاه با فرمانده سپاهش فیکول نزد ابراهیم آمده گفت: خدا در آن چه می‌کنی با تو است. اکنون به نام خدا سوگند یاد کن که به من و فرزندانم و نواده‌های من خیانت نکنی و همان طوری که من با تو به خوبی رفتار کرده‌ام، تو نیز با من و مملکتم که در آن ساکنی به خوبی رفتار نمایی. به بیانی دیگر، ابیملک می‌خواهد عهدی یا قراردادی با ابراهیم ببندد و با یکدیگر توسط آن دوستان خوبی بشوند. پیدایش فصل 21 آیه 31 الی 33 میگوید: از آن پس این چاه بعرشبه، یعنی چاه سوگند نامیده شد، زیرا آنها در آنجا با هم عهد بسته بودند. آنگاه ابیملک و فیکول فرمانده سپاهش به سرزمین خود فلسطین بازگشتند. ابراهیم در کنار آن چاه درخت گزی کاشت و خداوند خدای ابدی را عبادت کرد. ابراهیم هر جا که می رود نام خدا را پرستش و عبادت می کند. پیدایش فصل 21 آیه 34 می گوید: و ابراهیم مدت زیادی در سرزمین فلسطین زندگی کرد. بعدن به ما گفته شده که ابراهیم همیشه مانند یک غریبه و مهاجر در سرزمینی که خدا به او وعده داده بود زندگی کرد. و اینجا گواهی بر این واقعیت را می‌بینیم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 21 در کتاب پیدایش به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 22 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب پیدایش فصل 22. موضوعات این فصل عبارتند از: خداوند به ابراهیم دستور می‌دهد که اسحاق را قربانی کند، خدا ابراهیم را تقویت می کند، خدا وعده اش را تأکید می کند، ابراهیم به بعرشبه باز می گردد. در این فصل ما به یک نکته دیگر بزرگ در کتاب مقدس میرسیم. اکنون بر اوج ارتفاعات کتاب پیدایش از نظر روحانی گام برمی‌داریم. در فصل 22 قربانی کردن پسر ابراهیم ثبت شده است. خداوند به او دستور می‌دهد که پسرش اسحاق را بر مذبح قربانی کند و در آخرین لحظه که می‌بیند ابراهیم حاضر است این کار را انجام دهد، او را تقویت می‌کند. در این فصل هفتمین و آخرین ظهور خدا به ابراهیم را مشاهده می‌کنیم. بعد از این خداوند چیز دیگری از ابراهیم نمی‌خواهد تا انجام دهد. این آخرین امتحانی است که خداوند به این مرد می‌دهد. اگر به شما گفته شود که 10 فصل مهم از کتاب مقدس را معرفی کنید، حتما فصل 22 از کتاب پیدایش را عنوان می کردید. یکی از علتهایش این است که در اینجا برای اولین بار قربانی کردن انسان درخواست می شود. این نقشه و طرح خداوند است که به انسان بگوید که قربانی کردن بشر خطا و اشتباه بزرگی است. این واقعه چنین مطلبی را آشکار می کند و همچنین این را بیان می کند که خداوند می خواهد جانی داده شود تا او بتواند گناهکاران را نجات بخشد. هیچ کس بین فرزندان بشر نیست که لیاقت این کار را داشته باشد. پسر خدا تنها شخص بود. جالب است که پولس میگوید خدا پسر خودش را داد تا قربانی شود. ولی شما می توانید این را به آن اضافه کنید که او پسر ابراهیم را ترک نکرد و نگذاشت که ابراهیم وی را قربانی کند. می توان این فصل را با مزمور 22 و اشعیا فصل 52 مقایسه کرد. وقتی که برای اولین بار این حقایق مهم را در این فصل دیدم که در رابطه با بر صلیب شدن مسیح تشریع و مجسم می شوند، بسیار شگفت زده گشتم. نه تنها در تولد اسحاق، بلکه اکنون در قربانی کردن اسحاق نیز شباهت عجیبی با زندگی خداوندمان مشاهده می‌کنیم. نکته بسیار جالب این است که یعقوب در رابطه با این واقعه مطلبی بیان می‌کند که به نظر متناقض با دیگر قسمت‌های کتاب مقدس می‌باشد. او در یعقوب فصل 2 آیه 21 می‌گوید: مگر به یاد ندارید که جدمان ابراهیم نیز به سبب اعمال خود در نظر خدا عادل شمرده شد، چون او حاضر شد پسر خود اسحاق را برای خدا قربانی کند. و پولس این را در رومیان فصل 4 آیه 1-3 میگوید: حال میبینیم خدا جد ما ابراهیم را بر چه اساس بیگناه به حساب آورد؟ آیا به خاطر اعمال نیک او و انجام تشریفات مذهبی بود یا به خاطر ایمانش؟ اگر به خاطر اعمال نیکش بود، پس جا داشت که به خود ببالد. اما از دیدگاه خدا ابراهیم هیچ علتی برای بالیدن نداشت، زیرا کتاب آسمانی ما می‌فرماید ابراهیم به خدا ایمان آورد، به همین دلیل خدا از خطایای او چشم پوشید و او را بیگناه به شمار آورد. کدام گفته صحیح است؟ گفته یعقوب یا پولس؟ پاسخ من این است که هر دو درست می‌گویند. در ابتدا باید متوجه شویم که هر دوی آنها در مورد یک مطلب سخن میگویند، در مورد ایمان. یعقوب درباره کارهای ایمان سخن میگوید و نه کارهای شریعت. پولس در مورد عادل شدن در حضور خدا صحبت میکند. او به 15 فصل کتاب پیدایش اشاره میکند که در آنجا ابراهیم در مسیر برداشتن یک قدم ایمانی بود. در آن زمان فقط خداوند قلب ابراهیم را می دانست و خدا دید که ابراهیم به او ایمان دارد. در پیدایش فصل 15 آیه 6 می خوانیم: آنگاه ابرام به خداوند اعتماد کرد و به همین سبب خداوند از او خشنود شده او را پذیرفت. ما می توانیم ببینیم که ابراهیم در خیلی از موارد شکست خورد و من بر این نظر هستم که همسایگان او می گفتند ما نمی بینیم که او عادل است. ولی وقتی که روزی آمد که او پسرش را به قربانگاه برد، حتی فلسطینی های سخت دل نیز باید اقرار می کردند که ابراهیم ایمانش را در عمل نشان داده است. یعقوب میگوید که ابراهیم با اعمالش عادل محسوب شد. چه وقت او عادل شد؟ وقتی که اسحاق را تقدیم کرد. ولی سؤالی پدید می آید، آیا ابراهیم واقعا اسحاق را بر قربانگاه تقدیم کرد؟ البته که جواب این است که او این کار را نکرد، ولی حاضر بود که انجام دهد. همان عمل حاضر بودن، آن عملی است که یعقوب در موردش صحبت می کند وقتی که می گوید ابراهیم کار و عمل ایمان داشت. یعقوب درباره عمل ایمان ابراهیم در فصل 22 از کتاب پیدایش تأکید می کند و پولس در مورد ایمانی که ابراهیم در قلبش داشت که به آن در فصل 15 از کتاب پیدایش اشاره می کند. خداوند به ابراهیم دستور می دهد تا اسحاق را قربانی کند. در پیدایش فصل 22 آیه 1 می خوانیم، مدتی گذشت و خداوند خواست ابراهیم را امتحان کند. پس او را ندا داد، ای ابراهیم. ابراهیم جواب داد، بلی خداوند. کلمه ای که در اصل برای امتحان در اینجا به کار رفته در واقع به معنی آزمایش است. یعقوب در نامش به وضوح روشن می کند که خداوند هرگز کسی را به سمت بدی وسوسه نمی کند. خدا افراد را آزمایش می کند. او ایمان افراد را آزمایش و امتحان می کند و خدا ابراهیم را امتحان کرد و از او خواست تا کار عجیبی انجام دهد. پیدایش فصل 22 آیه 2 می گوید خدا فرمود یگانه پسرت یعنی اسحاق را که بسیار دوستش داری برداشته به سرزمین موریان برو و در آنجا وی را بر یکی از کوههایی که به تو نشان خواهم داد به عنوان هدیه سوختنی قربانی کن. در فصل بعد در پیدایش 23 آیه 1 به ما گفته شد که ساره 127 ساله بود وقتی که مرد. وقتی که آن را با این فصل مقایسه می کنیم متوجه خواهیم شد که اسحاق یک نوجوان یا یک بچه نبود. ساره 90 سال داشت وقتی که اسحاق متولد شد و اکنون 127 ساله است که میمیرد، یعنی تا اینجا 37 سال گذشته است. از آنجایی که در اینجا از کلمه فرزند استفاده شده امکان دارد در وهله اول برداشت نشود که اسحاق در واقع اکنون شخص جوانی بین سنین 30 تا 33 سالگی بوده است. یگانه پسرت یعنی اسحاق را که بسیار دوستش می‌داری برداشته. دقت کنید که این چطور عمق درون قلب ابراهیم و حتی خدا را می فشرد. پسرت را برداشته. عیسی خداوند نام پسر را در تثلیث دارد. گفته شده که خداوند عیسی پسر یگانه است. پسر یگانت که بسیار دوستش می داری. عیسی خداوند گفت پدر مرا دوست می دارد و به سرزمین موریا برو. تعداد بسیاری در این باور هستند که این مکان خاص همان جایی است که در قرنها بعد در آنجا معبد ساخته شد و همچنین همان جایی است که خداوند عیسی مسیح بر آن مصلوب گردید خارج از دیوارهای شهر. وقتی که در اورشلیم بودم متوجه شدم که جرجوتا و محل معبد با هم چندان فاصله ندارند. آنها هر دو در یک محل هستند. خیابانی بین آنها کشیده شده و شکافی ایجاد شده، ولی آنها جزو یک تپه هستند که نامش موریا است. بیایید نگوییم که عیسی مسیح خداوند دقیقاً در همان نقطه قربانی شد که ابراهیم اسحاق را آورد. ما نمی‌دانیم، ولی به یقین می‌دانیم که بر همان کوه و تپه مصلوب گردید. همان تپه‌ای که ابراهیم اسحاق را تقدیم کرد و در آنجا وی را بر یکی از کوه‌هایی که به تو نشان خواهم داد به عنوان هدیه سوختنی قربانی کن. قربانی یا هدیه سوختنی تا زمان شریعت موسی بود و بعد هدیه گناه و قربانی خطا نیز به آن اضافه شد. اینجا قربانی یا هدیه سوختنی در مورد شخص عیسی مسیح سخن میگوید. در اینجا قربانی انسان است و اولین سؤالی که برمیخیزد این است که آیا قربانی انسان اشتباه نیست؟ بله، از نظر اخلاقی کاملا اشتباه است. اگر ابراهیم را در مسیر رفتن به موریا می دیدید و از او می پرسیدید که ابراهیم به کجا می روی؟ او جواب می داد می روم تا اسحاق را به عنوان قربانی تقدیم کنم. و بعد شما می پرسیدید نمی دانی که چنین کاری اشتباه است؟ ابراهیم جواب می داد بله، به من گفته شده که این کار اشتباه است. می دانم که اقوام بت‌پرست در اینجا انسان قربانی می کنند. فلسطینیان به مولک قربانی می کنند. ولی به من تعلیم داده شده که چنین کاری اشتباه است. آنگاه از او خواهید پرسید پس چرا می خواهی این کار را انجام دهی؟ و او توضیح می داد من فقط می دانم که خداوند به من فرمان داده که این کار را انجام دهم، اما من علت انجام آن را نمی فهمم. ولی اکنون بیش از 50 سال است که با او راه می روم. او هرگز مرا تنها نگذاشته و از من نخواسته کاری انجام دهم که به نفع و برای خیریت و نیکوی من نبوده باشد. این فرمان او را متوجه نمی شوم. ولی ایمان دارم اگر از او اطاعت کنم و این کار را انجام دهم، خدا اسحاق را از مرگ بر می خیزاند. ایمان دارم که او این کار را انجام خواهد داد. تصویر جالبی است وقتی که ابراهیم اسحاق را با خود می برد.